جهانی در مکانی دیگر است.
نه خطا گفتم برون است از مکان.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنیم حضور شما هم‌میهنان گرامی و ارجمند، روزتان بخیر. من اسماعیلی هستم و همراه همکارانم خبرهای ساعت 10 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران را با آگاهیتان میرسانیم. تشکر میکنیم از همراهی شما. مراسم دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سرانه آغاز شد. در این مراسم که جمعی از وزرا، نمایندگان مجلس، مقامات کشوری و لشکری، روحانیان، دانشگاهیان و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم حضور دارند، قرار است با مروری بر زندگی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد و خاطره این یار دیرین امام و رهبری گرامی داشته شود. در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از آثار آیت الله هاشمی رفسنجانی و عکسهایی از زندگی سیاسی و مبارزات انقلابی وی برگزار شده است. رئیس جمهور در این همایش گفت در نهضت اسلامی و حرکت اسلامی مرحوم آیت الله رفسنجانی از یاران نزدیک و شاگردان امام راحل بود. آقای روحانی از یار دیرینه امام و رهبری به عنوان نواندیشی اسلامی یاد کرد که حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران دارد. رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از آمادگی این ستاد برای اعزام 10 میلیون نفر در مراسم اربعین حسینی در سالهای آینده خبر داد. آقای ذوالفقاری در اولین جلسه شورای راهبردی اربعین حسینی بر ضرورت و استمرار برنامه‌ریزی‌های مدون در برگزاری مراسم سال آینده با هدف افزایش مشارکت مردمی و رفع مسائل و مشکلات فراروی اجرای این مراسم تأکید کرد. وی با اشاره به تأکید و نگاه جدی وزیر کشور مبنی بر آمادگی کامل ستاد مرکزی اربعین در اعزام 5 تا 10 میلیون نفر در مراسم اربعین حسینی در سالهای آتی بر لزوم آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای این حجم از زائرین در مرزهای خروجی تأکید کرد. نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی روشن شدن وضعیت ساختار عتبات آلیات را خواستار شد. حجت الاسلام والمسلمین قاضی اسکر در جمع نمایندگان شرکت‌های مرکزی کارگزاران امور زیارتی سراسر کشور از اینکه تاکنون به سیاست‌گذاری در این حوزه توجه جدی نشده ابراز تأسف کرد. وی با اشاره به رقابتی که در اعزام زائر و عتبات آلیات میان آزادبرها و سازمان عجز زیارت وجود دارد تأکید کرد در این شرایط رقابتی باید به گونه‌ای خدمت رسانی به زائران را مدیریت کنیم که جلوی سودجویی را بگیریم و از حقوق زائران دفاع کنیم. نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی همچنین خواستار گرد آمدن مجموعه دفاتر خدمات زیارتی در کشور در قالب یک تشکل شد و توانمندسازی مجموعه فعال در حوزه گردشگری دینی را ضروری خواند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت توجه به مسائل فرهنگی در سفرهای زیارتی را ضروری خواند. حجت الاسلام والمسلمین قاضی اسکر خواستار ارائه بسته‌های متنوع برای سفرهای زیارتی شد و گفت باید با اطلاع رسانی مناسب و استفاده از 2500 دفتر زیارتی در سراسر کشور برای جذب زائر تلاش و با سازماندهی دقیق و روزآمد شرایط بهتری را برای زائران فراهم کنیم. 11 همایش ملی اصحاب چاپ و نشر قرآن کریم با موضوع قرآن کتاب انقلاب در قم برگزار شد. حضرت آیت الله سبحانی در پیامی به این همایش فعالیت در عرصه چاپ و نشر قرآن کریم را بسیار مهم و ارزشمند توصیف کردند و گفتند کتابت قرآن کریم در عین دقت کارشناسی باید طوری باشد که مردم بتوانند به سادگی قرآن را بخوانند و یاد بگیرند. اصحاب چاپ و نشر قرآن کریم در پایان این همایش با صدور بیانیه‌ای بر تمرکز دو امر سیاست‌گذاری حوزه چاپ و نشر قرآن کریم، ارائه تسهیلات ویژه و تخصیص کاغذ یارانه‌ای، استانداردسازی ترجمه‌های قرآن و جلوگیری از انتشار قرآن فاقد مجوز تأکید کردند.
تجلیل از برگزیدگان حوزه نشر، ترجمه، چاپ و تصحیح قرآن کریم از دیگر برنامه‌های این همایش بود. در این مراسم همچنین از دو اثر فاخر قرآنی رونمایی شد.
یه قرآن توسط دکتر علی عبدالحسین زاده کتابت شده به خط نسخ. آقای دکتر به ما اعلام کردن که من هیچ توقعی نسبت به کتابت این قرآن از کسی ندارم. اگر میشه شما از این قرآن رونمایی بکنید، هر ناشری که خواست به صورت رایگان در اختیارش میذاریم چاپ بکنه.
نخستین قرآن صفحه‌ای که به دست استاد توتونچی کتابت شده دیگر اثری بود که امروز از آن رونمایی شد.
به صورت حزبی نوشته شده قرآن، هم لحاظ خوشنویسی خوب، هم لحاظ حج که هر حزبی در دو صفحه هست و انشالله به صورت رایگان هم در اختیار ناشرین قرار میگیره.
همکنون 114 قرآن کریم به خط خوشنویسان ایرانی به 110 ترجمه فارسی و 35 ترجمه خارجی منتشر شده و در دسترس قرآن دوستان قرار گرفته است.
در طول 40 سال گذشته حدود 830 ناشر در حوزه چاپ قرآن فعالیت داشتند که آمارهای ما این رو نشون میده در حدود 150 میلیون جلد در طول این 40 سال گذشته بوده.
در حاشیه این همایش بیش از 100 قرآن خط خوشنویسان ایرانی به نمایش گذاشته شد. جلالی خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع ناشران قم.
ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. کمک‌های مردمی به کمیته امداد امام خمینی در هفت ماه نخست امسال 35% رشد داشته است. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام با اعلام این خبر گفت تعداد مراکز نیکوکاری فعال تا پایان سال به 2000 مرکز خواهد رسید. آقای عسکریان افزود فعالیت‌های کمیته امداد به مرور زمان و بر اساس توانایی و ظرفیت مراکز نیکوکاری به آنها واگذار می‌شود. وی توجه به روش‌های نوین جمع‌آوری کمک‌های مردمی را یکی از برنامه‌های پیشروی کمیته امداد اعلام کرد و افزود هدف‌گذاری ما در این زمینه جمع‌آوری 80% صدقات به روش‌های الکترونیکی در 3 سال آینده است. افزایش وام ازدواج از 15 میلیون به 25 میلیون تومان در کمیسیون فرهنگ مجلس به تصویب رسید. حجت الاسلام آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی گفت چنانچه افزایش مبلغ وام ازدواج در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شود، از اول فروردین ماه سال 98 قابل اجراست.
ما حکمی رو مندرج در لایحه بودجه 97 داشتیم پارسال، مبنی بر اضافه شدن وام ازدواج تا سقف 15 میلیون تومان که برای زوجین به 30 میلیون تومان میشه. امسال اومدیم با توجه به حالا رشد نرخ تورم و موضوعات و مسائل اقتصادی که پیش اومد، این رو به عنوان پیشنهاد کمیسیون مصوب کردیم که 25 میلیون تومان برسه. و چون بحث تسهیلات هم هست و به هر حال وام و بازپرداخت داره، بحث منابعش هم محدودیت خاصی قاعدتا نباید باشه، عملا زوجین 5 میلیون تومان وام ازدواج دریافت میکنن. البته اون اطلاع اولیه که حقیر دارم، برخی دیگر از نمایندگان محترم پیشنهادهای مشابه دیگری هم مهیا کردن. باید منتظر بود در جریان تلفیق بودجه سال 98 ببینیم کدام یکی از پیشنهادها دنبال میشه و به تصویب نهایی میرسه. ولی حقیر حالا به عنوان کسی که در کمیسیون فرهنگی کار بودجه رو در قالب کمیته بودجه پیگیری میکردیم و مسئولیت داشتم، عرض میکنم که منطقی ترین پیشنهاد همین 25 میلیون تومانه که با توجه به موضوعات اقتصادی و معیشتی کشور میتونه پاسخگوی برخی از نیازمندی های در واقع جوانان در شرف ازدواج باشه در سال 98.
ادامه خبرها. نوای سرود 40,000 نفری کانونهای مساجد در 40مین تلیعه انقلاب اسلامی در کشور تنین انداز می شود. دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد گفت همزمان با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سرود 40,000 نفری اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در 400 نقطه از ایران به اجرا در می آید. بیش از 970 اردوی جهادی کشوری در یک سال و نیم اخیر در عرصه سلامت برگزار شد. دبیر ستاد فعالیت‌های جهادی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت همزمان با 40 سالگی انقلاب این فعالیت‌ها به بیش از دو برابر تا پایان سال جاری افزایش می‌یابد. آقای تاج فرد افزود در سال گذشته 80 کلینیک دندانپزشکی رایگان در قالب اردوهای جهادی به مناطق محروم اعزام شدند که امسال نیز این اردوها تداوم دارد. به گفته وی اردوهای جهادی با بهره‌گیری از ظرفیت علمی 200,000 دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تقویت می‌شود. 3500 واحد مسکونی خیرساز در کشور تکمیل شده که در دهه فجر امسال تحویل متقاضیان دارای شرایط خواهد شد. مدیر عامل انجمن خیرین مسکنساز ایران گفت تا کنون با همت این مجمع بیش از 30,000 واحد مسکونی احداث، تکمیل و تحویل متقاضیان دارای شرایط شده است. آقای سلگی از اجرای ساخت 5,000 واحد مسکونی به همت خیرین خبر داد و گفت امید است با همت خیرین تا پایان سال آینده این تعداد واحد تکمیل و تحویل شود. همایش ملی حوزه علمیه سنت‌های کارآمد در 5 حوزه قم، اصفهان، شیراز، تبریز و تهران برگزار می‌شود. حجت الاسلام مرتضوی دبیر این همایش در جمع خبرنگاران گفت این همایش ملی با هدف احیای سنت‌های اصیل حوزوی از بهمن ماه امسال آغاز و در مهر ماه 1398 به اتمام خواهد رسید.
حوزه‌های هزار ساله‌ای که در نجف و مشهد و قم و اصفهان و در سرتاسر اقلیم وجود داشته با یک سری از قوانین، قواعد و یا به تعبیر ما سنت‌ها سر و کار داشته. احساس ما اینه در زمانه کنونی و در سالهای اخیر این سنت‌ها، این روش‌ها، این قواعد، این باورها کمرنگ شده. حالا خواه در سنت‌های آموزشی شما جستجو کنید، سنت مباحثه، سنت مطالعه، سنت پیش مطالعه، ادعایی که ما داریم و تلاشی که شروع کردیم و امیدواریم هر روز بهتر و مثمر ثمرتر باشه اینه که بتونیم سنت‌های حوزه علمیه رو در ساختار و بدنه حوزه علمیه، چه مشهد، چه قم و هر جایی که یک مدرسه و حوزه علمیه وجود داره احیا بکنیم. همایشی که قرار هستش انشالله در بهمن 1397 آغاز بشه و پس از طی یک مسیر حدود یک سال در مهر ماه 1398 به پایان برسه، از 5 شهر به عنوان نقطه های ابتدایی و اهداف اولیه نام بردیم: قم و شیراز و اصفهان و تبریز و تهران. انشاءالله قرار هستش که در بهمن 1397، یعنی در حدود 10-12 روز آینده، در مشهد افتتاحیه خودش رو برگزار کند. افتتاحیه قرار است با حضور مدیران حوزه‌های علمیه‌ای که نام بردم، شهرهایی که به عنوان هدف انتخاب شدن، و برخی از اساتید و شخصیت‌های ارزشمند، نه در یک فضای عمومی که مخاطب ما یک مخاطب عمومی از طلاب باشن، بلکه در یک فضای نخبگانی و خاص حرکت افتتاحیه آغاز بشه. همچنین ما جلساتی رو در مشهد با مدیران و مسئولین شهرهای مختلف داریم که بتونیم برنامه‌های بسیار خوبی رو در حوزه‌های علمیه شهرهای نامبرده برگزار بکنیم.
نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار عصر امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، مراسم اختتامیه نهمین دوره این جشنواره عصر امروز در سینما فلسطین برگزار می‌شود. آقای منفرد، دبیر نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار:
امروز مراسم اختتامیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار از ساعت 18:30 در سینما فلسطین تهران برگزار بشه. در این مراسم برگزیدگان بخش‌های داستانی و مستند معرفی خواهند شد. در این مراسم قرار هستش که همچنین از آقای فیروز مقدم، خالق مجموعه سریال پایتخت، به عنوان یک سریال مردمی و موفق و پرمخاطب در سال‌های اخیر تلویزیون تجلیل و تقدیر بشه. همینطور قرار هستش که دادی از برگزیدگان فراخوان‌های مردمی جشنواره هم معرفی بشن امروز.
در پایان خبرها با آگاهیتان میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:14 است. اما همان گونه که در بخش های قبلی خبر به اطلاع رسید، در سال روز قیام تاریخ ساز مردم قم در 19 دی 56، هزاران نفر از مردم قم روز گذشته با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المطهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مردم سرفراز قم، فضلای محترم حوزه برجسته قم. حقیقتاً جمع شما، دیدار شما، روز شما مایه امید، مایه نشاط، مایه حرکت و درس آموز است در همه این سالهای متمادی. فرصت روز 19 دی تنها تجلیل و تکریم و تمجید از مردم قم نیست، اگرچه این حقا جا داره. واقعا باید از مردم قم، از جوانهای قم که این حرکت عظیم رو به راه انداختند، این نقطه عطف تاریخی رو به وجود آوردند که هرگز فراموش نخواهد شد، باید تمجید کرد. در این شک نیست. قم همون جایی است که سرچشمه ای شد برای یک شط جوشان حرکت و مقدمه ای شد برای اون دریای متلاطم انقلاب. کار کوچکی نیست. قم شهر انقلاب است، مرکز انقلاب است، مادر انقلاب است. البته من این را همینجا در پرانتز عرض کنم، انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه فضای انقلابی قم رو تغییر بدن، روحیه انقلابی قم و روحیه دینی قم رو کمرنگ کنن. انگیزه هایی وجود داره. از کید دشمن در همه جنبه ها و جوانب نباید غافل شد. از جنبه اقتصادی که کید و مکر و دشمنی می کند، نباید از کید و مکر و دشمنی او در جنبه فرهنگی غافل شد. مشغولن، انگیزه هایی دارن، عواملی رو می فرستن، باید به این توجه کرد. بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارن دست‌های خائن قم رو از مرکزیت انقلاب، از کانون انقلاب بودن بیرون بیارن و کمرنگ کنن این معانی رو در او. به هر حال قم اون سرچشمه اصلی است و حوزه قم اون پشتوانه معنوی است برای این حرکتی که دنیا رو تغییر داد، دنیا رو تکان داد و همچنان این حرکت ادامه دارد و هنوز در آغاز راهیم. پس روز 19 دی برای تمجید و اجلال مردم قم روز مناسبی است، فرصت مناسبی است، اما فقط این نیست. 19 دی درس دارد، درسهایی دارد برای امروز ما. من حالا یک بخش کوتاه از اونجوری که به نظر میرسد در دل این حرکت میتوان مطالعه کرد و تحقیق کرد و بررسی کرد رو عرض میکنم. این حقایق رو به خصوص جوانهای ما بایستی مورد توجه قرار بدن، چون کار مال شما جوانهاست، آینده هم متعلق به شماست. در دهم دی ماه سال 56 رئیس جمهور آمریکا آمد در تهران و یک نطق قرایی کرد در تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمد رضا. در این نطق قرا گفت ایران جزیره ثبات است. یعنی چه؟ یعنی خیال آمریکا از ایران، ایران وابسته و مسئولان نوکرمآب ایران، خیال آمریکا آسوده است، اینجا جزیره ثبات. این مال دهم دی ماه، ده روز نشده بود که قضیه قم اتفاق افتاد. 19 دی ماه مردم قم قیام کردند، حرکت کردند علیه اون رژیم ظالم و وابسته و فاسد، با جان خود، با تن خود به میدان آمدن. این دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب اینه. اینو توجه کنید، غربی ها خودشون، آمریکایی ها خودشون میبالند به قدرت محاسباتی خودشون، به قدرت تحلیل خودشون، به آینده نگری خودشون. اینجا هم یه عده غرب زده، آمریکا زده پوز قدرت محاسباتی آمریکا رو میدن. آمریکایی ها اینجور گفتن، فلان دانشمند آمریکایی، فلان مرکز پژوهشی آمریکایی اینجور گفته، اینجور دنیا رو شناخته، اینجور آینده رو تصویر کرده. قدرت محاسباتی آمریکا اینه. اینجا جزیره ثبات است. کمتر از 10 روز بعد معلوم می شود که جزیره ثبات یعنی چه. قیام قم، بعد قیام تبریز، بعد حرکت عظیم، بعد اون طوفان زیر و رو کننده انقلاب اسلامی و نابودی رژیم وابسته سرتوپرده طاغوت و پهلوی. این قدرت محاسباتی، این توانایی محاسباتی تا امروز همون جوره. همین چندی پیش در همین نزدیکی یکی از دولت مردان آمریکایی در جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت امیدوار است یا آرزو داره که جشن کریسمس 2019 را در تهران بگیره. جشن کریسمس 2019 همین چند روز پیش بود. این همون قدرت محاسباتی است. اینا همون آدمان، محاسبات اونها اقتضا میکنه که یک چنین امیدی داشته باشن، مثل امید صدام حسین که یک هفته ای بیاد تهران، مثل امید مزدور دیگرشون منافقین که از کرمانشاه را بیفتن مستقیم خودشونه برسونن تهران در ظرف 3 روز. اینا محاسباته. توانایی محاسبات دشمن اینه. بعضی از دولت مردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند. من البته اینو قبول ندارم. اما حقیقتا احمقه های درجه یکن. قیام مردم قم صفبندی دو دستگاه محاسباتی، صفبندی دو نظام معرفتی، صفبندی دو الگوی تحلیلی رو در مقابل یکدیگر نشان داد. یکی نظام معرفتی لیبرال دموکراسی دروغین پای در گل غربی، یکی نظام معرفتی توحیدی اسلامی، تقابل دو دستگاه پیشبینی و تقویم و محاسباتی رو نشان داد. اون دستگاه محاسباتی آمریکا که ایران رو اونجور میبینه، اون محاسبات اول کار آمریکایی‌ها که سنای آمریکا در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب ایران رو تحریم کرد و بنا رو بر این گذاشتن که ایران تا 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه انقلاب اسلامی از بین خواهد رفت. این محاسبات اوناست. این هم دستگاه محاسباتی نظام اسلامی که امام بزرگوار گفت صدای خرد شدن استخوان‌های مارکسیسم رو دارم میشنوم، و 1 سال بعد 2 سال بعد همه دنیا صدای خرد شدن این استخوان‌ها رو شنیدند. مسئله اینه غرب در مقابل یک چنین پدیده‌ای قرار گرفته است. پدیده انقلاب اسلامی یک طرف انبوهی از ابزارهای چشم پرکن مادی از نظامی و سیاسی و پولی و امثال اینها، یک طرف یک قدرت نوظهور معرفتی و تمدنی پر انگیزه، پر تحرک، آینده نگر، میدانه چه کار میخواد بکنه، میدانه چه کار باید بکنه و کجا میخواهد برود. اینا در مقابل هم قرار گرفت. دشمنی نظام استکباری غرب و آمریکا با این پدیده نوظهور روبه رشد یک امر طبیعی است. تعجب نکنن بعضی ها به نظر من خودشون رو به نفهمی میزنن، حالا شاید هم جور دیگه است. چرا شما پرون حرف رو زدید که آمریکا با شما دشمن بشه؟ خیال میکنن آمریکا به خاطر پرون فرمایش امام یا پرون حرف پرون مسئول که به آمریکا بدگویی کرده دشمنی آمریکا به خاطر اینه. این نیست قضیه. قضیه چیز دیگه است. قضیه از این عمیق‌تر است. 40 سال است که این قدرت جوان داره حرکت میکنه، داره روز به روز رشد میکند، پرورش پیدا میکند، روز به روز تنومندتر دارد میشود، قدرتمندتر دارد میشود. اینا دارن میبینن جلو به چشمشون. با ظهور این قدرت، قدرت معنوی نوظهور پرتلاش پرانگیزه، با ظهور این پدیده عجیب و معنوی که دنیا او رو نمیشناخت، قدرت ظاهری استکبار ترک خورد. در این 40 سال این ترک هی داره عمیق‌تر میشه. ثروتمندترین دولت‌های دنیا امروز مقروضترین و گرفتارترین دولت‌های دنیاست. اینا شوخیه؟ اینا همون نکاتی است که جوانای ما باید روش متمرکز بشن. بحث صفبندی زبانی این مسئول و اون مسئول نیست، بحث هویت هاست، بحث حرکت هاست، بحث آرمان ها و آینده هاست. اونها البته ضربه خوردند در درجه اول برای اینکه لقمه چرب و نرم ایران از دستشون رفت،